أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، ان شاء الله که صحیح و سالم باشید. الحمدلله نامه 31 نهج البلاغه رو محضر شما عرض می‌کردیم. امیرالمؤمنین در بخش‌های قبل جمله پایانی این بود، فرمود فاصلح مثواک ولا تب آخرتک، به دنیا که حسن جان قیامت را که محل اقامت است اصلاح کن و آخرتت رو به دنیا نفروش، چون جزء کسانی نباش که آخرت فروشی می کنند برای اینکه چهار سباهی در این دنیا خوش بگذرانند، راحت باشند. خب اینها رو عرض کردیم، رسیدیم به امروز جلسه چهارم. فرمود و دع القول فی ما لا تعرف. یکی از اون جملات کاربردی نامه 31 همین جمله است. چگونه باید زندگی کنیم، تعامل داشته باشیم، گفتار ما باید بر چه محور و مبنایی باشد؟ حضرت فرمود و دع القول فی ما لا تعرف، آنچه را که نمیدانی بیان نکن، رها کن سخن گفتن و حرف زدن در اموری که نسبت به اونها عرفان، معرفت، شناخت نداری. وقتی چیزی را نمیدانی نگو. قرآن کریم در یک بخشی این دروغگویی را نسبت به خدا مطرح میکند، به خدا دروغ نبندید، چیزی که نمیدانید از خدا رسیده است را نگید. یکی از مبتلات روزه همینه دیگه، انسان حرفی بزنه به خدا نسبت بده در حالی که خدا این حرف نزده. دروغ بستن به خدا و پیغمبر و امام موجب باطل شدن روزه است. انما یعمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. شیطان شما رو وسوسه میکنه ناسزا بگید، کار فحشا انجام بدید و چیزی را به خدا نسبت بدید که خدا نگفته. خب چرا این کار رو بکنیم؟ چیزی که نمیدانیم بگیم نمیدانیم، این خیلی ارزشمنده. امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه فرمود من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتله. کسی که نمیدانم را رها کنه، همش بگه میدانم میدانم میدانم، این خودش رو به هلاکت انداخته. ما خیلی از امور هست که نمیدانیم و از این که بگیم نمیدانیم ابایی نداریم، ترسی نداریم، نمیدانیم ولی امیدواریم یاد بگیریم. دع القول فی ما لا تعرف، آنچه را که نمیدانی بیان نکن. ما در حکمت‌های نهج البلاغه داریم که حضرت فرمود لا تقل ما لا تعلم، آنچه را که نمیدانی نگو. خب این که مشخصه. بل لا تقل کل ما تعلم، هرچرا که میدانی هم نگو. اون چه که دروغ است، اشتباه است، آدم تخصص نداره در موردش، مشخصه باید ترک کنه. حتی آنچرا که میدانی هم بنا نیست همش رو بگی. بعد موقعیت شناس باشی، طرف مقابل رو بشناسی، فضا رو بررسی کنی. هر سخنی باید در موقعیت خاص خودش بیان بشه تا اثرگذاری داشته باشه. باز در خطبه 141 عزیزانی که همراه ما بودن خاطرشون هست، از جملات معروف نهج البلاغه است، فرمود اما انه لیس بین الحق والباطل الا اربع اصابع، بین حق و باطل چهار انگشت فاصله است. پرسیدن آقا مقصود چیست؟ فرمود باطل آن است که تقول سمعتو، بگی من شنیدم، ولی حق آن است که بگی رأیتو، دیدم. خب آنچه را که ندیدی، آنچه را که یقین نداری، آنچه که در حیطه تخصص تو نیست، نگو، رها کن، این به نفع خودتوست. این روایت رو دیدم، روایت بسیار بسیار مهمی است، از اون روایاتی که اگر ما در جامعهمون عمل کنیم بهش، خدا شاهد بسیاری از مشکلات از بین میره. امیر بیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود لو سکت من لا یعلم سقط الاختلاف، اگر اونهایی که نادانند علم ندارن. ببین علم ندارن نمیخوایم بگیم جاهل بی سواده ها، کسی در یک موضوع در یک رشته تخصص نداره. لو سکت من لا یعلم، آمدن از تو مشاوره بگیرن در مورد ازدواج، خب بگو نمیدانم. سوال شرعی پرسیدن، نمیدانی. ندانستن ننگ نیست، اینکه اشتباه جواب بدی ننگه، بگو نمیدانم. لو سکت من لا یعلم، اگر کسانی که نمیدانند ساکت بشوند، سقط الاختلاف، اختلافات از جامعه ریشه‌کن میشه. این که شما میبینید مدام داریم به هم نزاع زد و خورد، بر علیه هم شبنامه پخش کنن، پیام بدن، کلیپ پر کنن، چون هر کسی از زن خودش شروع کرده به تحلیل، شروع کرده به مشاوره، شروع کرده به خبرسازی، در حالی که اینطوری نیست. حقایقی هست که ما نمیدانیم. لو سکت من لا یعلم سقط الاختلاف، اگر مردم دست بر می‌داشتن از آنچه که نمیدانن، حالا در فضای مجازی شما خودتون دیگه تصور کنید، در فضای مجازی چه خبره؟ هر کسی هر چیزی میگوید یعلم است، میداند، آگاه است. نه، شنیده ها، اخبار، شایع پراکنی ها، همه اینها رو کنار هم میچینن، شروع میکنن به تحلیل کردن. بابا نمیدانی، اگر تو دست برداری از تحلیل اشتباهت، جامعه به آرامش میرسه، اختلافات کنار. در خانه و خانواده هم همینه، اگر آنچه را نمیدانیم رجوع کنیم به اهلش، رجوع کنیم به متخصصش، بسیاری از مشکلات خانوادگی حل خواهد شد. فرمود والخطاب فی ما لا تکلف، دخالت نکن در اون اموری که نسبت به اونها تکلیف نداری. یک بخش اینه که رها کن آنچه را نمیدانی، نگو، باز پخش نکن. یک حرف اینه که آنچه را که درش تکلیف نداری دخالت نکن. این دخالت نکردن تو هم به نفع طرف مقابل است، هم به نفع خودته. اگر در چیزی که بهت مربوط نیست دخالت کردی، کم کمش اینه که میگم به تو چه؟ تو چی کاره؟ شخصیت تو خورد میشه، اون حیثیت و آبروی تو از بین میره. بعدم که تو بدون علم، بدون توجه، خودت رو وارد یه معرکه‌ای کردی که روی کسی تأثیر نمیگذاری، طرف مقابل حرف تو رو نمیشنوه، چون خودت رو وسط یه معرکه‌ای انداختی. ولی اگر همین ها آمدن از تو درخواست کردن، هر حرفی که زدی باعث اصلاح میشود، حرف شنوی هست. فرمود والخطاب فی ما لم تکلف، آنچرا که نسبت بهش تکلیف نداری درش دخالت نکن. وجود نازنین حسین ابن علی سلام الله علیه ما در روز عاشورا فرمود لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم، اهل بیت من، زن و بچه من، با زبانتان چیزی نگویید که از قدر و منزلت و جایگاه شما کم کنه. آدم اگر در جایی که نباید دخالت کرد، حرف زد، شخصیت خودش از بین میره. شخصیت که از بین رفت، دیگه تو هیچ تأثیرگذاری اجتماعی نداری. شخصیتت رو حفظ کن، درست و به موقع حرف بزن وقتی از تقاضا کردن، وقتی تکلیف داشتی اونجا حرف بزن، حرف تأثیرگذار. خب این نکته رو همینجا عرض کنیم، شاید یک نفر الان به ذهنش بیاد که آقا پس جریان امر به معروف و نهی از منکر چه میشود؟ حضرت فرمود که دخالت نکنید. در جامعه هم ما اگر به کسی تذکر دادیم، نهی از منکر کردیم، میگه به تو چه؟ دلم میخواد، لباس خودمه، ماشین خودمه، خونه خودمه. پس حضرت هم که فرمود که والخطاب فی ما لم تکلف، اونجایی که به شما مربوط نیست دخالت نکنید. عزیزان توجه کنید، بحث لم تکلف است، تکلیف. ما در نهی از منکر تکلیف داریم، در امر به معروف تکلیف داریم. اونجایی که تکلیف است که تکلیف الهی است، مردم نمیتونن بگن به تو چه، خدا به من گفته به تو مربوطه. ولی آنجایی که صحبت غیر امر به معروف و نهی از منکر است، همین امور عادی زندگی، خب تو اینجا این حرف رو نزن. اگر این حرف رو نزنی شخصیت خودت حفظ میشه، اگر حرف هم بزنی شخصیت خودت فرو میپاشه و کسی هم به حرف تو توجه نمیکنه. والخطاب فی ما لم تکلف، فرمود و امسک ان طریق اذا خفت زلالته، حسن جان در راهی که ترس از گمراهی اون راه داری وارد نشو، قدم نگذار، وارد مسیری نشو که دودلی، نمیدونی بالاخره هدایت از زلالت است، سود میکنی یا ورشکسته میشی وارد نشو. فان الکف عند الحیره الزلال، اون جایی که انسان توقف کند در موقعیت زلالت و گمراهی، در موقعیت حیرت و سرگردانی، توقف در جاده ای که حیرت از زلالت از سرگردانی است، خیر من رکوب الاحوال، خیلی بهتر از آن است که انسان وارد بشود در منطقه هولنگیز. وارد یه معامله شدی، از اول هم میدونستی یه ذره جای شبهه است، یه مقداری مشکلاتی داره، الان خودت رو گرفتار کردی، چند سال مدام تنش داری، جنگ اعصاب داری، خب از اول وارد نمیشدی. و امسک ان طریقن، حالا این امور مادی است، امور معنوی هم همینه. 10 نفر بهت گفتن سر درس فلانی نرو، ایشون مشکلاتی داره، خب رفتی با اینکه میدانستی، با اینکه حداقل شبهش بود، الان رفتی گرفتار شدی، از اول باید توجه میکردی. و امسک ان طریقن اذا خفت زلالته، این عقل است که میگوید احتیاط کن، این عقل است که به ما میگوید آنچه که جای شبهه است، جای ترس است، جای دودلی است، از اول واردش نشو. پیغمبر فرمود دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک، اونجایی که شک و شبهه است وارد نشو، اونجایی که احتمال خطر میدی وارد نشو. به تعبیر بزرگان قف عند الشبهه، اگر جای شبهه بود توقف کن، خودت رو دچار مشکلات بعدی نکن. ما تو فارسی میگیم چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی، محتمل پشیمانی دیگه، محتملش هم قوی است، پس وارد نشو از اول. بحث واجبات، بحث محرمات، بحث مشکوکات، اونجایی که آدم شک داره، اونجایی که جای احتیاط است، جای شبهات است، امام صادق از قول پیغمبر نقل میکنه که رسول مکرم فرمود حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، آقا یه چیزهایی هست حلال بین است، واضح و آشکار، یه اموری هم هست حرام بین است، نماز واجب است، شراب حرام است، خب این دوتا، ولی و شبهات بین ذلک، یه مقداری هم شبهه است، نمیدونیم میتونیم انجام بدیم یا نه. فرمود فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، اگر کسی دست از شبهه برداشت هیچ وقت حرام مرتکب نمیشه. و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات، ولی کسی که بگه بابا طوری نیست، آقا این پول معلوم نیست حلال هست یا حرامه، این پول معلوم نیست خمسش داده، میگه بابا ولش کن، کسی که در مورد شبهات لاابالی بود، بی توجه بود، فرمود من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات، این وارد حرام میشه. تو رفتی لب مرز، خب هر لحظه ممکنه در این دره سقوط کنی. مثلا فرق بین تقوا و ورع همینه دیگه، تقوا اونجایی است که انسان از منطقه خطر 10 متر فاصله میگیره، اصلا شبهات رو وارد نمیشه که به اون لبه خطرناک نرسه، به این میگن ورع. ولی تقوا اونجایی است که میگه حالا ما تا سر مرز بریم، ولی حواسمون هست از مرز رد نشیم، بالاخره شیطان ایستاده دیگه، یه ذره حلت میده از مرز میفتی اون طرف، میفتی داخل دره، سقوط میکنی. فرمودن ورع داشته باشید، حتی نسبت به شبهات هم حساس باشید، شبهناک ها رو بر خودتون حرام کنید تا وارد حیطه حرام نشید. مصادیق مختلفه، اینکه من بخوام مثال بزنم برای شما، مواردی که انسان باید یه مقداری دست به عصا راه بره، یه مقداری جانب شبهه را بگیرد، بگه من اینجا شبهناک وارد نمیشم، آقا نمیدانم این حرف رو بزنم یا نزنم، حرام است یا حلال است، یه طرفش حرامه یه طرفش حلال، واجب که نیست که، نهایتش اینه که حلاله، یعنی طوری نیست، ولی اون طرفش حرام است ها، یه طرفش جهنمه یه طرفش هیچی نیست، جایزه، خب این حرف رو نزن. اگر شبهه غیبت میدی، شبهه تهمت میدی، حرف نزن، چون داری کار حرام انجام میدی، گناه کبیره داری مرتکب میشی، انجام نده. آه نمیدانم دیدن این عکسی، این تصویری که از تلویزیون پخش میشه، این تصویری که داخل گوشی هست، این حرام است یا حلال، یه طرفش حرامه یه طرفش حلال، واجب نیست ها، جای آدم واجبه ببینه، خب واجبه، ولی اینجا بس به این حرام و جایز است، احتیاط کن، این شبهه است، نگاه نکن. اگر اینجا نگاه نکردی در حرام های بیان هم نگاه نمی کنی، ولی اونجایی که شبهات رو راحت انجام دادی حرام هم مرتکب میشی، این خیالت هم نیست. این صدایی که الان چه از صدا و سیما، چه تو ماشین، چه رادیو پخش میشه، آقا این موسیقی حلال هست یا نیست؟ یه طرفش حرامه، انجام نده، نشنو. این بازی قمار هست یا نه، انجام نده. آقا این مهمانی که من میروم، این عروسی که من میروم، این شب نشینی، خدا راضی است یا خدا راضی نیست؟ انجام نده، ترکش کن، هیچ اتفاقی نمیفته. بحث صله رحم سر جای خودش، ولی صله رحم که محدود به فلون عروسی نیست که شبه ناکه. پس فرداش که آبها از آسیاب افتاد، عروسی تموم شد، گناه تموم شد، برو خونهشون سر بزن، دو تا هدیه هم ببر، اشکال نداره که. ولی تو میگی نه، اگر من همین شب عروسی نرم صله رحم به هم. نه، کی گفته صله رحم به هم میخوره؟ یه شب دیگه، یه شب قبلش برو، یه شب بعدش برو. آقا این قضا حلال است یا نه؟ همه این ها مثالهایی است که شبان روز با اونها درگیریم. دو تا شریکن، آقا این مالی که الان وارد شراکت ما شد، این مال مال حلال است یا نه؟ شک شبه است، بگو آقا من نمیخوام، همش برای خودت، من از این مقدار پول گذشتم. شبه ناک وارد زندگیمون نکنیم. این درس نامه 31 به همه ماست. فرمود وامر بالمعروف تکن من اهله، قسمت بالا فرمود آنچه که به تو مربوط نیست را رها کن، نسبت بهش تکلیف نداری را رها کن. حضرت فرمود البته نهی از منکر حرف دیگری است ها، نهی از منکر چیز دیگری است. نگید که آقا حضرت فرمود رها کنید، شما امر شدید به معروف، باید نهی از منکر کنید. و امر بالمعروف، امر کن بالمعروف، تازه تکن من اهله. چقدر این جمله قشنگه، امر به معروف کن تا خودت اهل معروف بشی. مدام به دیگران بگو کار خوب انجام بدن، انشالله خودت هم آرام آرام یاد میگیری، تعلیم میبینی، تربیت میشی که کار خوب انجام بدی. و انکر المنکر به یدک و لسانک، منکر را انکار کن، بد بدان، زشت بدان، هم با ید یعنی عملاً، هم با لسان زبان، و باین من فعلهو به جهدک، با تمام جهد و جدیت. از کسانی که مرتکب عمل منکر میشن فاصله بگیر. چند تا درس مهم اینجا حضرت فرمود. یک، اصل امر به معروف تکلیف است. دو، اگر میخواهی اهل معروف بشی امر به معروف کن. سه، انسان در نهی از منکر باید عملاً لسانن و قلباً از این گناه بدش بیاد، سه مرتبه مختلفه. و چهار فرمود نشست و برخاست با آدم گناهکار براتون عادی نشه ها. حالا یه وقتی کسی میگه من میخوام هدایت کنم، بله این جور موارد هم زیاد هست در سیره اهل بیت، در سیره علما داریم، ولی این که من رفیق شیشتونگم رو یه انسان لاابالی قرار بدم، نه به این نیت که اصلاحش کنم، رفیقیم دیگه، نشست برخاست برو بیا. حضرت فرمود با تمام جدیت فاصله بگیرید. همونطوری که وامر بالمعروف تکن من اهله، اگر با گناهکار هم نشستی من اهله میشی، اهل گناه میشی. جایگاه امر به معروف در نهج البلاغه و در روایات خیلی جایگاه عظیمی است. این حکمت 374 از مهمترین جملات اهل بیت راجع به امر به معروف و نهی از منکره. فرمود یک عده‌ای هستن و منهم تارکن لانکار المنکر به لسانهی و قلبهی و یده، یه عده‌ای اصلا اهل نهی از منکر نیستن، نه عملن، نه لسانن، نه قلبن، نه ناراحت میشه از گناه، نه تذکر میده، نه اگر قدرت داشته باشه در مقابل این منکر میسته. این آقا فذلک میت الاحیا، فکر نکنید این زنده است، این مرده ای بیش نیست، مرده ایست بین زندگان. فذلک میت الاحیا، کسی که اهل امر به معروف نباشه، ازت فرمود این مرده است، چون نشانه حیات به تأثیر گذاری است. تو که هیچ تأثیر گذاری نداری، تو مرده ای بیش نیستی. بعد جمله مهم اینجاست، فرمود و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفثت فی بحر لجی. تمام اعمال صالح، تمام خیرها، تمام خوبیها، حتی جهاد در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مثل قطره است در مقابل اقیانوس. حتی جهاد فی سبیل الله در مقابل امر به معروف اینقدر ناچیزه. ناچیز در واقع حضرت داره امر به معروف رو بزرگ نشون میده، نه اینکه این اعمال کوچک باشن. اونها بزرگن، ولی امر به معروف اون تضمینی است برای همه اعمال صالح دیگر. امیر المؤمنین علیه السلام از پیغمبر نقل میکنه که حضرت فرمود امرنا رسول الله ان نلقا اهل المعاصی به وجوه مکفهره. وقتی با اهل گناه، با اهل منکر روبرو میشید، با چهره عبوس روبرو بشید تا از قیافه شما بفهمن از عمل اونها ناراضی هستید، از فعل اونها ناراضی هستید. عزیزان، این که ما دنبال این باشیم اهل گناه را رفاقت کنیم باشون، دوستی کنیم باشون تا اونها را به مسیر حق برگردانیم، یک حرفه که کاملا حرف درستی است. اگر خواستیم نهی از منکر ما در بسیاری از موارد جواب بده، اون روی خوش است، اون گفتگوست، اون با مهربانی و دلسوزی حرف زدنه. از روی لجاجت وقتی ما حرف بزنیم طرف مقابل هم لج میکنه، حتی اگر بفهمد مسیرش اشتباس، به خاطر لجبازی با من پدر، به خاطر لجبازی با من معلم گناه رو ادامه میده. پس یک بحث اینه که مهربانی کنیم تا او به راه راست بیاد، ولی صحبت اینه یک نفر نمیخواهد اصلاح بشه. الان میبینیم در سطح جامعه یه دختر خانوم چادری محجبه یه رفیقی داره که این رفیق رفیق اوست، یعنی همه شبان روز با همن، بی حجاب، دنبال هزار فساد و گناه. اینجا دیگه توجیهی نیست بگیم آقا ما با او دوستی کردیم تا بعدن اصلاحش کنیم. بعدی در کار نیست، تو خودت داری به انحراف کشیده میشی. لذا در مواجهه با منکر حداقل اینه که انسان قلبن در چهره اون ناراحتی رو آشکار کنه، یعنی من از فعل شما ناراحت هستم، و بعد حالا مراحل بعدی تذکر لسانی یا بحث مقابله عملی هم مطرحه. باز در همین نهج البلاغه در ذیل نامه 29 عرض کردیم که امام صادق سلام الله علیه فرمود لآخذن البریئه منکم بذنب سقیم، من یقه اون انسان سالم را به خاطر اون گناهکار میگیرم. یک نفر دیگه گناه کرده، حضرت فرمود تو هم مقصری. علتش اینه چرا نهی از منکر نکردی؟ و جمله مهم، ما یشینکم و یشینونی فتجالسونهم و تحدثونهم فیمر بکم المار فیقول هؤلاء شر من هذا. چرا شما با گناهکار نشستید، دور همی گرفتید، بگو بخند داشتید، کسی از بغل شما رد بشه میگه آقا کو گناه، کو گناهکار، کو آدم خوب، اینا که با هم نشستن، اینا که سر یک سفره، چرا شما حد و مرز ندارید؟ گناهکار هست، درست، ما او را از دین خارج نمی‌دانیم، همه ی حقوق او را رعایت می‌کنیم، ولی به خاطر گناه او تو باید یه فاصله باش بگیری. ارتباط تو با اهل ایمان باید فرق کند با ارتباط تو با اهل فسق، با گناهکاری که نمی‌خواهد دست از گناهش برداره. در هر صورت حضرت ما رو در این بخش به امر به معروف و نهی از منکر امر کردن. باز این جمله رو مجددن تکرار میکنم، وامر بالمعروف تکن من اهله. اگر کسی مدام با دیگران در مورد خوبی ها حرف بزند، امید است انشالله آرام آرام خودش اهل خوبی بشه. ما موارد نقض هم داریم، کسانی یک عمر قال الصادق و قال الباقر گفتن، دیگران رو به راه راست هدایت کردن، ولی خودشون به حرفشون عمل نکردن، اینها هم هستن. ولی غالبا این گونه است، اگر انسان در یک وادی بیفتد، در یک مسیر بیفتد، در کنار خوبان بنشیند، او هم رنگ و بوی خوبی رو میگیره. اگر انسان مدام از خوبی ها یاد کند، مدام در مورد نیکی ها حرف بزنه، امید انشالله خودش هم آروم آروم بگه یک بار مزه نماز شب رو بچشیم، یک بار مزه دعای کمیل رو بچشیم، این امید انشالله وجود داره. حضرت در ادامه نامه 31 فرمود و جاهد فی الله حق جهادهی و لا تأخذ که فی الله لومت لائم. حسن جان، در راه خدا جهاد کن، اون هم حق جهاد را، یه جهاد عادی سطحی از سر باز کردن نه، بعضی ها فقط میخوان عبادت را وظیفه را انجام داده باشن که نگن آقا چرا شرکت نکردی، بگه نه من هم رفتم. ولی یکی رفت پای کار تا آخر میره، به بهترین نحو عمل میکند و جاهد فی الله حق جهاده، در جهاد حق را ادا کنید. ولا تأخذ که فی الله لومت الله. بالاخره در جامعه عده‌ای هستند که مقابل حق، مقابل جهاد، مقابل امر به معروف می ایستند. اینها کسانی هستند که مشکلات دارند و معمولا هم شما را سرزنش می کنند، یعنی تیر اتهام رو به سمت شما می گیرند. حضرت فرمود که نگران نباشید، شما وظیفتون رو انجام بدید، در راه خدا جهاد کنید، از سرزنش سرزنش کنندگان نترسید. در پایان خطبه قاصعه هم حضرت فرمود من از گروهی هستم که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ناراحت و نگران نیستم. خب اگر ما هم به این عمل کنیم شباهت به امیرالمؤمنین پیدا کردیم. قرآن کریم فرمود و جاهدوا فی الله حق جهاده، حق جهاد را عمل کنید. البته سخت رسیدن به اون مرتبه که در جهاد با نفس حق جهاد را، در جهاد با دشمن حق جهاد را، در جهاد علمی حق جهاد را عمل کنید، خیلی زحمت داره. یعنی شما به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله فرمود بعضی وقتا یک شبهه 20 سال درس خوندن میخواد، 20 سال شب و روز درس خوندن میخواد تا به یه شبهه جواب بدی. بارها عرض کردیم که یک عده ای آمدن شبهه مطرح کردن که آقا شیعه مبنا نداره، اساس نداره، اینها فرقه نوظهوری هستن، در زمان پیغمبر اصلا شیعه نبود. خب این حرف مطرح شد، چند نفر از علمای اسلام عمرشون رو صرف کردن تا بگن این حرف اشتباهه، این شبهه باطله. یکی از اونها مرحوم علامه، مرحوم آقا بزرگ تهرانی است، از ذریعه الی تصانیف شیعه را نوشت که بگه حرف شما اشتباه، در طول تاریخ ما عالم داشتیم، کتاب داشتیم، حرف علمی داشتیم. یک نفر باید همه عمر رو صرف کنه تا به یک شبهه، این حق جهاد علمی است. حالا حق جهاد فرهنگی، جهاد با نفس، جهاد نظامی، اینها همه. البته میگم سخته، به این سادگی حاصل نمیشه. ما در جامعه کبیره میخوانیم و جاهدتم فی الله حق جهاده، شما اهل بیت کسانی بودید که حق جهاد را ادا کردید. پس معلومه خیلی تراز بالاست این جهاد را به نحو احسن و حق جهاد را ادا کردن. در حکمت 375 امیرالمؤمنین فرمود اول ما تغلبون علیه من الجهاد، الجهاد به ایدیکم ثم به السنتکم ثم به قلوبکم. ده همون گونه که امر به معروف و نهی از منکر سه مرتبه دارد، جهاد هم سه مرتبه دارد. قلب انسان باید با جهاد باشد، لسان انسان با جهاد باشد، عمل انسان با جهاد باشد. این نمیشه که ما قلبمون عاشق مبارزه با اسرائیل نباشه بعد دست به سلاح ببریم. ما باید اول اندیشه را، انگیزه را، قلب را هماهنگ کنیم، بعد لسانن در مدح یا ذم اون فعل خوب یا فعل بد حرف بزنیم و وقتی موقع عمل شد شمشیر به دست بگیریم، سلاح به دست بگیریم، در راه آرمان‌ها بجنگیم. هر سه مرتبه در راه جهاد باید مد نظر قرار بگیره. حضرت تصور کنید این فضایی که حضرت داره نقاشی میکنه، تصویر میکنه. خب ما در مقابل دشمنیم، امر به معروف و نهی از منکر میخوایم، جهاد میخوایم، ایستادگی میخوایم. فرمود یه جاهایی کار گره میخوره، کار سخت میشه دیگه، با حتی جهاد عادی هم کار حل نمیشه، یه پله بالاتر. الان رسیدیم دم معبر، یه عده‌ای باید خط شکنی کنن، یه عده‌ای باید از روی مینها رد بشن تا معبر باز بشه برای لشکر. در این جایگاه های حساس و خذ القمرات للحق حیث کان، خوض کنید، فرو بروید، قواسی کنید در دریای مشکلات. البته للحق، برای خدا. اینکه یه نفر بره روی مین قطع قطع بشه، این اگر لله باشد خیلی خوبه، شهادته. ولی یه نفر از روی شیطنت، از روی تهور، شجاعت بدون حساب و کتاب خودش رو از چند طبقه بندازه پایین، ترقه بگیره، دستش منفجر کنه، خودش رو چهار نفر رو آسیب. به این که نمیگن شهید، به این که نمیگن شجاعت، اون للحق بودنش مهمه. کار اسلام گره خورده، باید چهار تا شهید بدین. این میشه و خذ الغمرات للحق حیث کان، خودت را در دریای مشکلات فرو ببر برای خدا، هر جایی باشه، در هر موقعیتی، در هر زمانی. جهاد معنای خاص خودش رو داره. نترسید، آنجایی که باید دل به دریا بزنید، دل به دریا بزنید. دیگه عافیت طلبی و رفاه جواب نمیده، زحمت رنج میخواهد تا مکتب جلو بره، نهضت جلو بره. این گونه باشید. جمله بعد فرمود و تفقه فی الدین، از اون حرفهایی است که فقها ما، بزرگان ما، مراجع ما شاید 80-90 سال عمر صرف کردن برای همین یک کلمه حضرت. و تفقه فی الدین، حسن جان، تفقه در دین، فقاهت در دین داشته باش. تفقه به معنای فهم عمیق است. کسانی که دینداریشون ظاهری است، سطحی است، قشری است، اینها معمولا خودشون سقوط میکنند، هیچ به دردی هم نمیخورند. درد دین اینکه یه جایی یه گرهی رو باز کنند، در یک موقعیت حساسی کار را جلو ببرن، چون دوچار شک، دوچار شبه است. کسی که از جهت اعتقادی یقین پیدا نکرده باشد، جزایی هست. خدا فردای قیامتی داره، خدا میخواهد در مقابل زحمات به ما پاداش بده. این آقا خیلی بعیده در روز سخت وارد معرکه بشه. پس فرمود شما بیاید تفقه در دین داشته باشید، دین شناسی عمیق داشته باشید. در ضمن این دین شناسی امر به معروف حاصل می شود، نهی از منکر حاصل می شود، دل در دریای مشکلات می زدین، با جان و دل جهاد می کنید، چون دین رو شناختید، چون می دونید این دین از شما چه چیزی خواسته. ما داریم که رهبر معظم جاییم فرمود که مرحوم نواب صفوی قبل از امام قیام کرد، ولی چرا قیام او به بار ننشست؟ چون ایشون بنیه علمی قوی نداشت، فقاهت نداشت، دینشناسی آنچنان عمیق فقیهانه نداشت. ولی امام راحل که آمد، امام فقیه بود، حالا نقل به مضمون میکنم، فقیه بود که توانست این کار رو انجام بده. فقاهت باعث اعتماد مردم میشه. عزیزان، تفقه دین یکی از وظایف ماست، نه اینکه هممون مجتهد بشیم، هممون بریم مرجع تقلید بشیم، هممون بریم حوزه، ولی هر کسی در حد خودش، در سطح خودش باید دینشناس بشه، مشکلات دینیش رو برطرف کنه، شبهات دینیش رو برطرف کنه. ببینید، پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو میخواد بفرسته یمن برای تبلیغ، میخواد دعا کنه پشت سر امیرالمؤمنین. یکی از دعاها اینه، اللهم فقه فقه فی الدین، خدایا علی را فقیه در دین قرار بده. فقاهت دعای پیغمبر برای امیرالمؤمنینه تا ارزش رو به ما بگه. فقاهت اینقدر ارزش داره، فقاهت اینقدر مهم است که پیغمبر دعا کند برای امیرالمؤمنین. یا ما از خود امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت داریم، فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، اگر خدا خیر کسی رو بخواد، او رو فقیه در دین میکنه. فقاهت در دین خیر است. ما ذیل این عنوان اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا خیر کسی رو بخواد، روایاتی داریم، اگر مجموع این روایات جمع بشه خیلی قشنگ میشه. خدا خیر چه کسی را میخواهد؟ خیر در چه چیزیست؟ یکی از اموری که خیر در اون نهفته است، بحث فقاهت است. خدا اگر اراده کند خیر را برای کسی، این آقا دینشناس میشه، فهمش نسبت به دین یک فهم عمیقی میشه. این جمله پیغمبر خیلی برای من قابل تأمله، خیلی از یک جهت مشوق است، از یک جهت ترسناک است، که چرا ما اینطوری نیستیم. پیغمبر فرمود افن لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعه یوما، اف بر کسی که، اف بر جامعه مسلمانی که در هفته حداقل یک روز جمعه رو قرار نمیدن یتفقه امر دینه و یسأل عن دینه، بره دین شناسی کنه، بره سوالات شرعیش رو بپرسه، مشکلات و گره های عقیدتیش رو باز کنه. فرمود اف بر چنین مسلمانی، یک عمر ازش گذشت اصلا اولیات دینش رو هم یاد نگرفت. خب تو چطور مسلمانی؟ مسلمان اسمی؟ مسلمان شناسنامه‌ای؟ وای بر کسی که حداقل هفته یک روز دنبال فهم دین نیست. خوش به حال کسانی که همه عمر فهم دین میکنن، خوش به حال کسانی که شبان روزشون، این که میگم شبان روز چون ما در روایت داریم پیغمبر وقتی صبح ها به مسجد می آمدند از شاگردانشون از مسلمان های تراز بالا می پرسیدن دیشب در عالم خواب به شما چی گفتن؟ اونها شبان روزشون کلاس فهم دینی بود، اونها در خواب هم کلاس داشتن، معارف و مطالبی از حقایق عالم رو شبها که می خوابیدن به اونها، بعد فردا صبح می اومدن به پیغمبر گزارش می دادن، پیغمبر تایید میکرد، اصلاح میکرد. این معلومه که آدم میتونه به اینجا برسه. اینها همون مسلمان هایی هستن که تا چند صباح قبل در دوران جاهلیت بودن، حالا مسلمان شدن، شبها در عالم خواب برای اینها کلاس معنویت میگذارن، کلاس فهم میگذارن. ما هم میتونیم به اینجا برسیم. اف بر کسی که حداقل رو هفته یک روز یک ساعت برای فهم مسائل دینش وقت نمیگذاره. این مثال را مرحوم شهید مطهری میزنه، بقیه بزرگان گفتن ای کاش ما مسلمان ها حداقل مثل مسیحی ها بودیم. مسیحی ها هفته یک بار میرن کلیسا. ای کاش ما مسلمان ها هم بر خودمون فرض میکردیم حداقل هفته یک بار مسجد بریم. اینقدر جامعه اسلامی به این وسعت و مساجد خالی باشد. آقا ما نمیگیم شما هر سه وعده هر روز برو مسجد. اگر هر کسی بگه من هفته یک وعده میرم مسجد، خدا شاهد مساجد پره، جا نیست. اونقدر جمعیت زیاده، از طرف این مساجد همه، مساجد هم که اونقدر وسیع نیستن. همسایه های مسجد در یک مجموعه مجتمعی در یک شهرکی یکی دوتا مسجد هست، بعد آپارتمان ها سر به فلک کشیده، چند طبقه، داخل هر طبقه چند واحد. خب اینها کجا میرن؟ مسلمانید، هفته یک بار اقلا مسجد برید، کلاس درس برید، فقاهت داشته باشید. قدیم حوزه های علمیه رو در بازار تأسیس میکردن و بازاری ها مقید بودند. اول قبل از این که برن در مغازه یه رو 20 دقیقه می رفتن پای درس فقه می نشستن، احکام تجارت رو یاد می گرفتن، این که سود کجاش درسته، ربا چیه، قش در معامله چیه، اینا رو باید یاد گرفت. ولی متاسفانه اینها هم از بین رفته، برای همین مال شبهناک زیاد شده، برای همین ربا زیاد شده. باز یکی از اون روایاتی که خیلی تکان دهنده است، عرضم تفقه در دینه، یادگیری در دینه. ما در روایت داریم امام معصوم فرمود لو وجدت شابا من شبان شیعه، اگر من یکی از جوانان شیعه را ببینم که لا یتفقه، اهل تفقه نیست، اهل دین شناسی نیست، لضربته ضربتا بالسيف، من با این قلاف شمشیر به سرش میزنم و اشرون صوتا 20 شلاق به اون میزنم. آخه شما دارید جاهلی میمیرید. تفقه و الا انتم اعراب جهال، دین شناس نباشید یک عده اعراب جاهلی هستید. باید خودمون، بچه هامون، جوان هامون عادت کنیم. الان الحمدلله فضا برای یادگیری دین مناسبه. بعد از انقلاب فضای دینشناسی خیلی وسیع شد. الان هم که دیگه فضای مجازی، شما اراده کنید هر جایی که هستید درس‌های مختلف، کتاب‌های مجازی مختلف، صوت‌های مختلف میتونید استفاده کنید. یعنی دیگه این بهانه نیست که آقا نمیشد، نمیدونستم، نمیتونستم، راه دور بود. راه دور بود، الان در خانه شماست، در دست شماست. هر جایی اراده کنید، هر آقای بزرگواری رو که دوست دارید، منبری، سخنران، مرجع، صوت او، درس او در دست رسه. دیگه دین شناس نشدن برای ما هیچ عذر و بهانه ای از ما پذیرفته نیست. حضرت فرمود و عود نفسک تصبر. حسن جان عادت بده خودت را به تصبر. ما یه صبر داریم، یه تصبر. صبر یعنی مرحله‌ای که انسان رسیده است به آرامش، دیگه با کسی دعوا نمی‌کنه، در مقابل ناملایمات زندگی جزع و فزع نمی‌کنه، به یه آرامش و صبری رسیده. خب تصبر یعنی تو هنوز به مرحله صبر نرسیدی، ولی ادای صبر را در میآوری، خود را به صبر زدن. عود نفسک تصبر، عادت بده خودت را به ادای انسانهای صبور رو در آوردن. البته علی المکروه، اون مکروه یعنی اتفاقات ناخوشایند، احوالی که شاید آدم رو به هم بریزه، برای ما نامطلوب باشه، دلمون میخواست اینطور بشه نشد. فرمود اگر صبوری که خوش به حالت، صبر پیشه کن. اگر صبور نیستی، عادت بده خودت رو به ادای صبورها رو در آوردن. و نعم الخلق التصبر فی الحق، بهترین خلق آن است که انسان اهل صبر و تصبر در راه حق باشه. این جمله در واقع دو بخش دارد، یکی اصل صبر، آدم باید صبور باشه در مقابل ناملایمات، سختی ها، اتفاقات ناخوشایند، اون چیزی که نمیپسندیم اگر اتفاق افتاد صبور باشید، این یک بخش. ولی بخش مهمتر، حضرت دوبار تأکید میکند بر لفظ تصبر، یعنی خودتون رو به صبر بزنید. بالاخره صبور شدن زمان میبره، خیلی آدم باید روی خودش کار کنه که به صبر برسه. نمیشه بگه حالا چون من آدم صبوری نیستم قید همه چیز رو زدم مثلا، ولی نه، تصبر کن، خود رو به صبر بزن، ادای انسانهای صبور رو در بیار. اخلاق با تکرار به دست میاد. عود، عادت بده خودت رو، مدام بگو من تصبر، تصبر، خود را به صبر زدن. من امروز میخوام مثل آدمهای مؤمن باشم، من امروز میخوام ادای انسانهای متقی رو در بیارم، من امروز میخوام ادای انسانهای صبور رو. این که چند وقت مدام یک فعل را انجام بدی شبیه اونها میشی. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود لم تکن حلیما فتحلم، اگر با صبر و حوصله و حلیم نیستی فتحلم، خودت رو به صبر بزن، خودت رو به حلم بزن. فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم، چند پیش میاد آدم خودش رو شبیه به قومی بکند ولی از اونها نشه. یعنی اکثرا اگر شبیه شدی مثل اونها میشه، جزء اونها میشه. ندیدید کسانی که فلان فوتبالیست و فلان مثلا خواننده و بازیگر رو دوست دارن، حرف زدنشون مثل اونها میشه، رفتارشون مثل اونها میشه، حتی قیافه ظاهریشون مثل اونها میشه. علاقه که شد آرام آرام عادت پیدا میکنی، شبیه میشی. صبور نیستی، خودت رو به صبر بزن، چند سباق بعد تو هم جزء صابرین میشی. حلیم نیستی، خودت رو به حلم بزن، چند سباق بعد تو جزء اونها میشی. امیرالمؤمنین فرمود الخیر عاده، خیر با عادت به دست میاد. اینکه شما فکر کنی فلان انسان وارسته، فلان شخصی که الان اینقدر انفاق میکنه، اینقدر اخلاص داره، اینقدر نماز شبش با حاله، این روز اول همینطوری بود، به دنیا که آمد هم نه، این نیست، زحمت کشیده، عادت کرده، وجودش را بر این اخلاق حسنه پایه‌گذاری کرده، الان نمیتواند بد اخلاق باشد، نمیتواند انفاق نکنه، اصلا نمیتواند، یعنی انفاق جزء او شده. فرمود الخیر عاده، کار خیر با عادت به دست میاد. و روایت دیگر باز از امیرالمؤمنین فرمود العادت تبعثان، عادت طبیعت دومه. ما یه فطرت داریم، فطرت همگانی، فطرت الله التي فطر الناس عليها. فرمود شما میتوانید یک فطرت ثانویه هم برای خودتون به دست بیارید. این فطرت ثانویه یا موافق همون فطرت اوله یا مخالفه. یه نفر فطرت دومیش بر گناه است، بر آلودگیست، بر رباست، بر ریاست. خب این فطرت دوم عادت کرده، مدام باید دروغ بگه، مدام باید شرارت داشته باشه، این جزء وجودش شده دیگه. ولی یک نفر هم میتواند طبیعت انفاق و اخلاص در وجودش ایثار داشته باشه، همگان را بر خودش مقدم کنه. این اخلاق، اخلاقهایی هستند که با تکرار، که با عادت به دست میان و تا زحمت نکشیم به اینها نمیرسیم. فرمود اولین مرحله، الان تو بحث‌های مداحی و صداسازی و بازیگری و این کارهای عرض محضر شما، کارهای هنری، میگن مرحله اول تقلید است. شما میخوای مداح خوبی بشی، برو از فلان مداح مشهور تقلید کن، ابتدا تقلید کن، خوب که مقلد شدی بعد میتونی خودت مجتهد بشی، خودت صاحب سبک بشی. بازیگر خوبی که میخوای بشی، اول برو عادت کن، اول برو تقلید کن، یاد بگیر، بعد خودت میتونی استعدادت رو بروز بدی. در مسائل اخلاقی هم امینه، انسان باید ادا در بیاوره، تقلید کند از خوبان. آقا بزرگان روز 18 ساعت مطالعه میکنن، منم میخوام مثل اونها بشم. اولش سخت، زحمت داره، ولی هر جا خواستی کم بیاری بگو بزرگان تونستن دیگه. از یه بنده خدایی شنیدم میگفت که من میخواهم به درجه بالای علمی برسم. چرا؟ چون مگه بقیه که رسیدن چیزی بیش از من داشتن؟ دست داشتن، گوش داشتن، زبان داشتن، فهم داشتن، همین ها بود دیگه، منم همه چیز دارم. چرا من صاحب جواهر نشم؟ چرا من شیخ طوسی نشم؟ چرا من علامه حلی نشم؟ محقق حلی نشم؟ خب منم میتونم. اونها که از یک کره دیگه نیومده بودن، با همین استعدادهایی که من و شما داریم به اینجا رسیدن. اگر ما الگو و اسوه داشته باشیم، متقیان را، اهل صبر را، اهل حلم را به عنوان اسوه خودمون قرار بدیم و بعد دنبال رو و اونها باشیم، تقلید کنیم از اونها، تا انشالله آرام آرام جزئی از اونها باشیم. خدا به حق امیر المؤمنین توفیق عمل به همه این کلمات نورانی رو به من و شما بزرگواران عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین، یا علی مدد.